گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز. از گفتگو اجتماعی همراه شما هستیم. من اعظم کریمی هستم، افتخار دارم که امروز در خدمت شما عزیزان باشم. موضوعی که برای امروز، یعنی به عنوان آخرین روز پاییز در نظر گرفتیم تا با شما گفتگو بکنیم، موضوع اعتیاد تا کارتون خوابی هست. همراه ما باشید.
تیتر داغ.
برای یکایی که شما شنوندگان عزیز آرزوی صحت و سلامت دارم. در برنامه گفتگوی اجتماعی امروز به یکی از معضلاتی خواهیم پرداخت که مطمئنم همه شما عزیزان اگر گذری در شهر داشته باشین بارها بارها به اون برخوردین. متاسفانه دیدن صحنه هایی از استعمال انواع مواد مخدر در گوشه و خیابان شهر و همینطور دیدن صحنه هایی از افراد بی خانمان یا کارتون خواب معضلاتی هست که متاسفانه علاوه بر این که چهره شهرها رو بسیار نازیبا میکنه، تبعات اجتماعی فرهنگی فراوانی رو هم با خودش به همراه داره. وقتی که علتیابی میکنیم این مسئله رو میبینیم به موازات این که ما شاهد گسترش حاشیه نشینی و افزایش سکونتهای غیر رسمی بودیم در شهرها و از طرفی توزیع عادلانه امکانات و فرصتها به میزانی که از مراکز شهرها و استانها دور شدیم اتفاق نیفتاده، پدیده بیخانمانی، کارتون خوابی و اعتیاد هم رو به افزایش هست. موضوع اونجایی بسیار نگران کننده میشه که میبینیم سن افرادی که در این گروه قرار دارن متاسفانه رو به کاهش است و این تلنگر بسیار مهمی هست که ما رو بر اون داشته. در این برنامه با دعوت از میهمانان ارجمندی در این حوزه به واکاوی این مسئله بپردازیم، به ویژه اینکه رویکرد پیشگیری به هر حال مسئله هست که میتونه در این موضوع بسیار کمک کننده باشه. میهمانان ارجمندی داریم: جناب سرهنگ مهدی بهرامی، رئیس محترم اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مخدر ناجا با ما هستند، همینطور جناب آقای دکتر سید محمود محمدی، پژوهشگر حوزه اعتیاد، سرکار خانم دکتر ایران شفیع، معاون محترم پیشگیری بهزیستی شهر تهران. به هر سه بزرگوار سلام میکنم، خیلی خوش آمدین. جناب سرهنگ، از شما شروع میکنم، در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب بحث اعتیاد یکی از بحث‌های آسیب های اجتماعی جامعه هست که همه رو به نوعی نگران خودش کرده و موضوع کشور ما نیست، همه کشورهای دنیا و حتی کشورهای پیشرفته هم درگیر بحث مواد مخدر و اعتیاد هستن و اکثر ساختارهای اجتماعی این سازمان ها و نهادهای اجتماعی رو تحت شعای خودش قرار داده. خب بحث اعتیاد در کشور ما هم چند ساله، سالهای قبل هم بود و سالهای جدید هم بحث اعتیاد ما داریم. نقش دولت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و نیروی انتظامی به طور اخص در این بحث مشخصه که در حوزه‌های مختلف دارن کار می‌کنن. خب در بحث پیشبینی، در بحث پیشگیری، درمان و مقابله با اعتیاد، حتی در بحث مددکاری، موضوعاتی هستن که در بحث اعتیاد مطرح است. ولی اون چیزی که باعث میشه که فرد محتاط بشه و گرایش به اعتیاد داشته باشه، عوامل متفاوتی وجود داره. از خانواده بگیر که تقریبا 60-70% خانواده های ما نسبت به پیامدهای مواد مخدر، بخصوص مواد مخدر نوظهور، اطلاعات چندانی ندارن. محلات آسیب پذیر، گروه های مرجع و محیط های آموزشی و محیط های کار موضوعاتی هستن که اگر ما بهش نپردازیم و مورد توجه قرار نگیره و از اون موضوعی که شما فرمودید بحث حاشیه نشینی، همون هم برمیگرده محلات آسیب پذیر، اینا موضوعاتی هستن که در بحث اعتیاد تاثیر گذارن. ولی اون چیزی که بیشتر از موضوع اعتیاد رو پررنگتر میکنه بحث خانواده ها هستن. خانواده ها در بحث اعتیاد بسیار تأثیر گذارن. عدم آگاهی خانواده ها نسبت به مواد مخدر، پیامدهای مواد مخدر، موضوعاتی است که متاسفانه آموزش های لازم رو به خانواده ها ندادیم، مهارت های لازم رو به خانواده ها تزریق نکردیم و خانواده ها مهارت های لازم رو در برون رفت از آسیب های اجتماعی از جمله مواد مخدر رو ندارن. عوامل زمینه ساز بسیاری در بحث اعتیاد تأثیر گذاره که میشه در این مجال بحث کرد و
بله حتما راجبش با هم گفتگو خواهیم کرد. اجازه بدین که صحبت های سرکار خانم شفیع بزرگوارم بشنویم از بهزیستی شهر تهران و تجربیاتی که دارن. وقتی صحبت از در واقع ساماندهی کارتون خواب ها و افراد به خانه ما میشه، یکی از دستگاه هایی که به ذهن میاد بهزیستی هست. خب ما میدونیم که کار جمع آوری کارتون خواب که خب با نیرو انتظامی هست، نیرو انتظامی این افراد رو جمع آوری میکنه و تحویل بهزیستی میده. شما برام بفرمایید چه اتفاقی میفته بعدش؟
عرض سلام دارم خدمت شما مهمانان عزیز و شنوندگان.
زنده باشید.
بعد از اینکه نیروی انتظامی متجاهرین رو دستگیر میکنن به مرکز قربال ما مراجعه میکنن، اینها رو میفرستن و اونجا قربالگری انجام میشه. قربالگری وقتی که انجام میشه حدوداً یک مدت کوتاهی رو تقریباً یک ماه توی مرکز قربالگری میمونن و بعد از اون به مرکز مادی 16 انتقال داده میشن. مرکز ماده 16 خب طبق دستورالعمل ماده 16 عموما بین 3 تا چنانچه دستور قضایی باشه تا 6 ماه قابل تمدید هست. کاری که ما انجام میدیم برای این افراد این که توی این مدت خب بحث سمزدایی اینها رو انجام میدیم و ترک رو انجام میدیم و مداخلات روانشناختی داریم. 2 هفته قبل از این که به اصطلاح بیمار ترخیص بشه، بهبود یافته دیگه عملا بهش گفته میشه، بهبود یافته ترخیص بشه طبق دستور قضایی، اینها مدیریت مورد ما یک طرحی هست تو این طرح ما ورود پیدا میکنه. مدیریت مورد ما شامل مددکار هست، روانشناس هست و کارشناس حقوقیمون. خانواده های اینها رو ما تقسیم بندی میکنیم در این شرایط به دو دسته تقسیم میشن، کسانی که خانواده دارن و کسانی که بی خانمان هستن. کسانی که خانواده دارن عموما خانواده ها رو تو روز ترخیص حتما باید حضور داشته باشن، تعهد از اینا گرفته میشه، و کسانی که خانواده ندارن به مراکز توانمندسازیمون میفرستیم.
تعهد میشه که دوباره دیگه اینها در واقع
خب مسئولیت خانواده باید به نوعی پذیرا باشن. باز هم ما خانواده رو رها نمی کنیم. خیلی از خانواده خودشون دچار آسیب هستن، مشکلاتی رو دارن. خب ما این با این خانواده ها رابطمون ادامه داره و به نوعی در صورت که نیاز داشته باشن به خدمات روانشناختی، خدمات مددکاری، خدمات اجتماعی و روان توانبخشی، ما در خدمت این خانواده ها هستیم و در کنارشون خواهیم بود.
بسیار عالی، ممنونم. اجازه بدین که نظر جناب آقای محمدی رو هم بدونیم. آقای محمدی، ما اعتقاد داریم که شمار زیادی از در واقع کارتون خواب یا برات میتونیم بگیم مثلا کارتون خوابی مولود مهاجرت و اعتیاده و توی سالهای اخیر به ویژه در کلان شهرها این موضوع روند رو به رشدی رو داشته. فارغ از این که خود کارتون خوابی به هر حال یک پدیده اجتماعی هست، یک آسیب اجتماعی بزرگ هست، اما آسیب‌های بعدی رو هم در پی داره. سرقت، خرید و فروش مواد مخدر، بروز رفتارهای نابهنجار و صدماتی که به بستر خانواده و جامعه وارد میکنه از این دست است. جناب عالی، به عنوان پژوهشگر حوزه اعتیاد برامون بفرمایید که چقدر قائل هستین که بین کارتون خواب و اعتیاد ارتباط مستقیم وجود داره و پژوهش‌های جدید چه اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار میده با توجه به تغییرات شتابان اجتماعی که ما تجربه کردیم؟
بله، عرض سلام و احترام دارم خدمت عزیز تالی مهمانان محترم و شنوندگان عزیز. تسلیت ایام فاطمیه و تبریک ایام یلدا رو هم عرض میکنم. ببینید، من یه نکته رو بعداً عرض کنم. خلایی که ما در حوزه پژوهش داریم باید جدی بگیریم. برای مثال در امریکا یاهایی به اسم اروین گافمن در دهه 70 میلادی ایشون میره برای اینکه درک بکنه وضعیت بیماران روانی رو. با درخواست خودش 1 سال در یک تیمارستان بستری میشه به عنوان فردی که حالا مثلا بنا داشته مشاهدات مشارکتی رو ببینه، به عنوان بیمار روانی خودش رو معرفی میکنه و اونجا بستری میشه. 1 سال بعد از 1 سال که به اصطلاح کتابی نوشت به اسم داغ ننگ که حالا ترجمه‌اش هم هست، مشاهدات ایشون بوده در این حوزه. من احساسم اینه که ما در زمینه آسیب‌های اجتماعی عموماً و موضوع اعتیاد نیاز داریم به پژوهش‌های کیفی. پژوهش‌های کمی به درد ما نمی‌خوره. ما مثلا بیان بگیم خب چه تعداد از اینهایی که معتاد شدن فرزند طلاقن، چه تعدادی بهبود یافتن، چه تعدادی بهبود نیافتن، چه تعدادی از این بهبود یافتن مجدد به چرخه اعتیاد.
البته اینا مهمه ها، اما خب بدون پژوهش‌های کیفی مهمه. به تنهایی اثر بخش نیست.
اعتقادم اینه که در این حوزه ما زمانی میتونیم درک عمیقی از یک مسئله اجتماعی داشته باشیم که پژوهش از جنس کیفی انجام بدیم. من اعتقاد راسخم اینه. شاید با اون نگاه ریاضی خیلی موفق نباشیم. نکته بعدی که وجود داره، ببینید ما یک اعتیاد داریم، یک کارتون خوابی داریم. حلقه اتصال این دوتا میشه معتاد متجاهر، یعنی معتادی که آشکارا
با سروز
جولیده، هم که مردم تو دره فرهزاد میبینن، تو هرندی میرن میبینن، این سیمای شهر رو خراب کرده. حالا به هر نه، این میشه نقطه تلاقی اعتیاد و کارتون خوابی. درست شد؟ من اینو میتونم به جرئت به شما بگم، از نزدیک با بعضی از اینها زندگی کردم. یعنی رفتم من نزدیک ببینم چه گذشته‌ای داشتن، چه اتفاقاتی افتاده. خب یه مقطعی رو عرض کردم، به عنوان قاضی ماده 15-16 تهران بودم. اونجا من دو تا شأن پیدا کردم، یکی به عنوان قاضی بودم، یکی به عنوان پژوهشگر. یعنی کلی داده‌های خوب و مفید تونستم اونجا جمع‌آوری بکنم. ولیکن به نحوه خاص بین کارتون خوابی و اعتیاد فرق باید قائل بشیم، ولی نقطه تلاقی اینها من عرضم این بود میشه معتاد.
این نمیتونه بگیم لزوما همه کارتون خواب ها معتادن، اما شما رو زیادیشون متاسفانه
بله
درگیر
هر
هستن.
کارتون خوابی معتاد نیست، هر معتادی هم لزوما کارتون خواب نیست. این یه نکته. نکته بعدی اینه که ما وقتی وارد چرخه ساموندهی آسیب‌های اجتماعی میشیم، میبینیم سال 1395 مقام معظم رهبری اومدن از نزدیک جلسه یک کارگروه تشکیل دادن، گفتن آقا من مقصرم که تو آسیب‌های اجتماعی چرا خودم ورود نکردم. یعنی شخص اول کشور در این موضوع احساس مسئولیت کرد و احساس ضرورت کرد، بالفور جلسه و کارگروهی هم در این موضوع تشکیل شد. ما نمیتونیم بگیم یه نهاد کوتاهی کرده. پلیس واقعا نزدیک من دیدم حقیقتا زحمت میکشن، ستاد مواد مخدر ایه مرعای دیگه زحمت میکشه، بهزیستی حقیقتا تو کف کار واقعا زحمت میکشه.
اینطور که از جناب محمدی، با وجود اینکه دستگاه های مختلفی در حوزه آسیب‌های اجتماعی دستن در کار هستند، اما به نظر میرسه چون در واقع محوریت وجود نداره و شاید اون هماهنگی و هم افزایی لازم، خروجی ملموسی رو ما در حوزه کاهش آسیب اجتماعی به ویژه در بخش اعتیاد
حالا اینم عرض کنم،
بیشتر نگرانیم از اینکه به هر حال سن افرادی که آسیب پذیر بودن و آسیب دیده هستن همینجور داره میاد پایین و اینا جمعیت جوان و جمعیت فعال ما هستن، یعنی جمعیتی که میتونن آینده ساز این کشور باشن، متاسفانه الان دارن میرن توی اون جمعیت آسیب دیده.
ببینید دو تا موضوع اینجا وجود داره. یک موضوع اینه که وقتی یک پدیده‌ای در جامعه حل نمیشه، ستاد مبارزه با مواد مخدر دلسوزانه میاد جلو، پلیس به نفی، قوه قضاییه به نفی، باز این مشکل حل نمیشه، هر روز داره بدتر میشه این مشکل. نکته اولی که میخوام بگم، یا پیچیدگی مرکب داره، مثل ترافیک تهران همه میخوان حل شه ولی هر روز داره بدتر میشه. این پیچیدگی مرکب داره، نیاز داره به یک روایت پژوهی، این یه نکته است. یا مافیایی در کاره. چند سال پیش حضرت آقا مقام معظم رهبری فرمودن که کلمه مافیا رو به کار نبریم. دو سال پیش ایشون در بیاناتشون فرمودن جلوی مافیای واردات رو بگیریم. پس این کشور ما مافیایی داریم. مثلا چه کسانی زینفعن از این که معتاد درمون نشه یا کماکان تو چرخه درمان باقی بمونه؟ مثلا شما میگید بحث دی آی سی ها، بحث به اصطلاح متادون، مافیای متادون، حرفایی که مطرح میشه. بنابراین این نکته ای که وقتی یه پدیده در ایران خصوصا حل نمیشه، یا پیچیدگی مرکب داره یا مافیایی وجود داره یا هر دو، که من معتقدم در رابطه با اعتیاد هر دو وجود داره
که در موردش باید چالش‌اندیشی کرد. اما یکی از موضوعاتی که به نظرم ازش غفلت شده، ببینید به هر حال آسیب رو که باید حل کرد، حداقل از پیشرفتش و از گسترشش جلوگیری کرد، اما یه موضوعی که ما برش غفلت کردیم، حالا بزرگواران میتونن عین بحث هر نظری دارن بفهمن، بحث ما و برنامه ما کاملا مشارکتی و تعاملی هست، ما در حوزه پیشگیری اونطور که باید ورود نکردیم. این که روز به روز بر تعداد افراد آسیب دیده ما اضافه میشه، سن اونها پایین میاد، یعنی این که ما اون همونجور که جناب سرهنگ گفتن، مطمئنا سرکار خانم شفیع هم برای موضوع تاکید خواهند داشت، ما در حوزه پیشگیری چیکار کردیم واقعا؟ آموزش پرورش ما چقدر تونست
اونم عرض کنم
مؤثر واقع بشه؟ به خانواده چقدر آگاهی دادیم؟ خانواده چقدر نسبت به نقشش آگاهه؟ من این موضوعی که در واقع هدفم هست حتما در این برنامه دنبال بکنیم و شما بزرگواران هم تجربیاتتون رو بگین، که خیلی از خانواده مثلا از خودشون دور میدونن، ولی تحقیقات و پژوهش نشون داده خیلی خیلی از کارتون خوابایی که به سراغشون رفتن و حتی خیلی از معتادین لزوما افراد بی خانمانی نبودن، افراد بی سوادی نبودن. این آسیب واقعا پشت در خانواده های ماست. چرا فکر میکنیم که اگر فرزندان ما تحصیلات عالیه دارن از این آسیب مسئول هستن؟ این گونه نیست. خیلی از این معتادان و کارتون خوابها زمانی زندگی شاید بشه گفت موفقی داشتن، صاحب خانواده بودن، به مرور که دچار آسیب شدن ترد شدن، شغلشون از دست دادن، کارشون از دست دادن، خونهشون رو از دست دادن، سقف بالا سر از دست دادن و کارتون خواب شدن. جناب سرهنگ شما برامون بفرمایید چقدر قائل به این موضوع هستین و اینکه چه باید بکنیم؟
خدمت شما عرض بکنم، ما همیشه باید دنبال استانداردی باشیم. ما واسه اینکه خانواده هوشمند داشته باشیم، خانواده خارج از ساختارهای آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم، باید معیارهای واسه آموزشش داشته باشیم. الان من و شما با عنوان خانواده چقدر آموزش دیدیم در حوزه‌های مختلف. ما میگیم آخرین ضربه‌گیر میشه مواد مخدر، یعنی فرد آسیب‌های دیگه دچار میشه تو جامعه، تو خانواده، توی ساختارهای اجتماعی، یواش یواش گرایش پیدا میکنه به حوزه احتیاط. خب ما باید یه سری استانداردهای آموزشی داشته باشیم. چقدر باید فیلم تولید کنیم، چقدر باید انیمیشن تولید کنیم، موشن تولید کنیم، چقدر باید حوزه رسانه ما فعال بشه، خبرگزاری های ما فعال بشه،
محتوای موثر
داشته، چقدر باید مطالبه گری داشته باشیم در بحث حوزه پیشگیری. الان چقدر ما مطالبه گریم، این همه تو بحث مواد مخدر داریم آسیب پذیر میشیم، چقدر مطالبه گری اجتماعی داریم در این حوزه. خب موضوعاتی در حوزه اجتماعی وارد میشه. ما در حوزه اجتماعی سه تا اصل داریم: ایجاد محیط سالم، کنترل علل عوامل خطر و کنترل موقعیت خطر. میگن بهترین نوع پیشگیری ایجاد محیط سالمه. ما ایجاد محیط سالم، ما نمیگیم همه افراد جامعه ما درگیر آسیب‌های اجتماعی هن. شاید 5 تا 6 درصد از افراد جامعه ما درگیر بحث آسیب‌های اجتماعی باشن. خب ایجاد محیط سالم یکی از شاخص‌های اصلی سازمان‌ها و خانواده‌های استانداردی که ما باید داشته باشیم. خب اگر علل اعتیاد، ما چقدر تونستیم علل اعتیاد، عوامل مداخله‌گر در بحث اعتیاد کنترل بکنیم؟ خب این عوامل مداخله‌گر در بحث اعتیاد بسیار زیادن که ما باید اینها رو کنترل کنیم. در بحث کنترل موقعیت خطر که نیروی انتظامی وارد میشه، یعنی ایجاد محیط سالم شکل خوب نمیگیره، عواملش رو خوب نمیتونیم بررسی بکنیم، میرسیم به کنترل موقعیت خطر که باید نیروی انتظامی، سازمان‌های نگهداشت امنیت وارد بحث کار این حوزه بشن. خدمت شما عرض بکنم که استانداردها میگن 10% افراد برمیگردن از اعتیاد. حالا ما تو کشور ما اگه همه استانداردها رو لازم داشته باشیم، خب واقعا 5 ماه 6 ماه، اولا که 3 ماه، بعدا میشه تمدید، قاضی اگر تمدید بکنه میشه 6 ماه. آیا واقعا این 6 ماه ما تونستیم بحث اعتیاد رو کنترل کنیم؟ تعریفی که از اعتیاد میشنید وابستگی جسمی و روحی. شاید وابستگی جسمی احتیاط رو ما بتونیم کنترل بکنیم، ولی با وابستگی روحی احتیاط رو
و همین عمل بازگشت فقط. جناب سرهنگ فکر می‌کنید یکی از دلایل این موضوع که به هر حال ما حتی اگه با سخت‌ترین کنترل‌ها هم سم رو از بدن فرد بیرون آوردیم، حتی به لحاظ روحی هم رو درمان کردیم، ولی اینکه به سادگی مواد مخدر، انواع مواد مخدر به ویژه انواع جدیدش متأسفانه در دسترس هست، خودش یه عامل شده بر افزایش استعمال دیگه متأسفانه.
این البته ما همه جلساتی که می‌ریم تو هر مجلسی تو حوزه رسانه هم که وارد میشیم این هست واقعا. تو بحث میگم چند دقیقه مثلا فرض
مجازی متاسفانه بهش دامن زده و کمک کرده،
در دسترس، ولی در دسترس همه افراد جامعه نیست. افرادی که در معرض آسیبن، من و شما الان بریم
جناب سرهنگ باور کنید در برخی از پارک های همین شهر ما به چشم دیدیم این اتفاق رو متاسفانه تو گروه های سنی نوجوان ها حتی.
اینی که میگن در دسترس بحث مواد مخدره در همه جا نیست، در مناطق آسیب پذیر این دسترسی شاید بیشتر باشه، ما اینا هم قبول داریم. خدمت شما عرض بکنم اون چیزی که برای ما مهمه، ما میگیم که حوزه پیشگیری اگه ما زحمت نکشیم تو بحث درمان نمیتونیم جلوی بحث اعتیاد رو بگیریم. ما 60 تا 70% موتور متجاور داریم، 70,000 60 تا 70,000 موتور متجاور داریم. واقعا واسه ما این امکان وجود داره که بتونیم این افراد رو کنترل بکنیم و از یه بحثی هم اومدیم، بحث اعتیاد رو از حالت جرم خارج کردیم. میگن اعتیاد موقع جرم نیست که فرد خودش بخواد بیاد درمان بشه، یعنی خود معرف بشه، ولی اگه خود معرف نشه هنوز تو حوزه جرم باقی میمونه.
بله.
و خدمت شما عرض کنم که ما اومدیم بحث اعتیاد رو خیلی سادهش کردیم، معادله چمچولی رو اومدیم معادله ساده کردیم و اومدیم گفتیم که فرد معتاد فرد بیماره، یعنی ما این بیماری خود چقدر تونستیم واسه همین افراد 60 تا 70 نفر 70,000 نفر ما چقدر تونستیم چه مکان مشخص کنیم براشون. این که جمع‌آوری اعتیاد و این کنترل افراد خرد فروش کار سختی واسه نیروی انتظامی نیست.
ما اگه بگیم مثلا کلید معما همین نیست، آره. یعنی مشکل ما این خرد فروش اگه واقعا خیابان نیست،
سخت نیست که ما بخوایم اینا رو کنترل کنیم، افراد خرد فروش کنترل کنیم. ما همین افرادی که الان به عنوان معتاد متجاهرند و در سطح شهرها که خیلی کمتر شد نسبت به قبل، اگه بخوام اینا رو کنترل کنیم، اگه جا و مکان داشته باشن، همیشه بارها نیروی انتظامی و سازمان‌های نگهداشت امنیت حتی قوه قضاییه اعلام کردن آمادگی ما داریم در زی هفته 72 ساعت این افراد جمع‌آوری بکنیم. کجا می‌خوام اینا نگهداری بکنیم؟ با چه شرایطی می‌خوام نگهداری بکنیم؟ یکی این بحثه. اگه وقت باشه من در ادامه بحثم خواهم گفت که بعد از درمان چه مشکلاتی داریم که افراد دوباره برمیگردن به اعتیاد.
راجع به این موضوع حتما صحبت میکنیم جناب سرگرم. اجازه بدین که از سرکار خانم شفیعی که معاون متعین پیشگیری بهزیستی شهر تهران هستن هم بپرسیم. وقتی که ما صحبت از کاردون خفا میکنیم، یک نکته که به ذهن میاد اینه که ممکنه گروهی از اینها در واقع اسباب بیگانه باشن، اصلا ممکنه گروهی اصلا ساکن این شهر نه، مثلا در یک جایی مثل شهر تهران که مهاجر پذیر هست شمار زیادی از افراد بی خانمان و یا حتی معتادینی که دستگیر میشن، حالا غربالگری میشن، به ماده 16 ارجاع داده میشن، ساکن این شهر نیستن، افراد مهاجر هستن، یا به امید پیدا کردن کار یا به دلیل همین مشکلات در شهر خودشون ترد میشن، به هر حال محیط هایی که جامعه محلی اونها رو نمیپذیره و اونها رو میفرسته به شهرها بزرگ. چقدر با این گروه مواجه هستین و چه مشکلاتی رو این مسئله برای شما ایجاد میکنه در بحث ساماندهی؟
زنده باشین. من ابتدا صحبت های قبل رو یه مقدار کامل تر کنم تو بحث پیشگیری، چون با توجه به این که رشته خودم روانشناسی تربیتی هست و دارم بی رشته. ببینید الان فرمودین که آمار 20 سال داره، از 20 سال شروع میشه. خب ما اگه از همین الان شروع کنیم بحث پیشگیری رو، قطعا توی سالهای آینده همین تعداد رو بتونیم کنترل کنیم و روی این تعداد کنترل کنیم و کم هم بکنیم، باز هم پیشرفت کردیم. موضوع اینه که توی بحث پیشگیری چقدر خانواده های ما تلاش کردن. بنده به عنوان یه روانشناس تربیتی میخوام اینجا عرض کنم به خانواده ها، اگر شیوه فرزند پروری خانواده ها طوری درست باشه، حتی اگر بنده به عنوان یک روانشناس عرض میکنم اینو، حتی اگر مواد در اختیار اون فرزند اون نوجوان باشه استفاده نمیکنه، به شرط اینکه شیوه فرزند پروری در خانواده درست اجرا شده باشه، مهارت نگفتن رو به بچه آموزش داده باشن. و اینکه آموزش و پرورش خواهشی هم که دارم همینجا، درس مهارت های زندگی رو باید حتما برای کودکانمون از سن ابتدایی باید شروع بکنه. همین الان هم خیلی دیر شده. ما هم ابتدا باید پیشگیری رو وارد بشیم. برای پیشگیری که بحث خانواده هست باید ورود پیدا کنه تو بحث فرزند پروری و یکی هم آموزش و پرورش تو بحث آموزش مهارت های زندگی. بحث این که بله کلان شهر تهران الان همه به نوعی برای بحث کار، خب بیشتر موضوع
مهمترین انگیزه مهاجرت به شهر تهران در وهله اول کار هست، پیدا کردن شغل هست.
خب الان آماری که وقتی گرفته میشه، خب دوستان قوه قضاییه بیشتر اطلاع دارن، شاید حدود 50% یا حالا بدبینانه ترین حالت رو من بگم، خب اینا از استانهای دیگه هستن. خب ببینید تعداد مراکز ماده 16 ما محدوده، تعداد مراکز مادی توانمندسازی ما محدوده، اعتباری که ما میتونیم برای اینا هزینه کنیم خیلی محدوده. ما فقط میتونیم استان تهران رو پاسخگو باشیم،
خب
نه استانهای دیگه. ما جلسه‌ای گذاشتیم، جلسات متعددی رو داشتیم، حتی جلسه‌ای که با فرماندهی شهر تهران گذاشتیم، قرار بر این خواهد شد ان شاء الله این انتقال داده بشه به استانهای خودشون.
حالا
من بهزیستی اگه قرار باشه به عهده من بهزیستی بذار من انتقال بدم به ماده 16 بهزیستی محل سکونت اصول محل سکونتشون.
گفتین چه قولی داده شده؟
از طرف شهرداری یه قولی دادن که در چند ماه اخیر ایشالله حرکتی بشه با این شهردار جدید که تفکر و کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران دارن. این بس پذیرش ماده 16 ایشالله اگه بیشتر باشه و فضاهای نگهداری افراد و بس استانداردسازی بس
درمان انشالله انشالله که وعده ای باشه که عملیاتی بشه، چون نیاز اساسی هست.
ما شاهد این نیستیم که حتی یه مورد هم تو شهر تهران ما مشاهده بکنیم انشالله.
انشالله که این اتفاق بیفته، چون فکر کنم واجب شما فکر کنید نیروی انتظامی افراد رو جمع آوری بکنه از سطح خیابون، گذرگاه، حالا سکونتگاه غیر رسمی، باید فضایی باشه که اینها رو اسکان بدین، غربالگری بکنین، درمان بکنین، درمان جسمی بکنین، سمزدایی بکنین، به لحاظ روانپزشکی تیم مددکاری، بعد از اون میفرمایید مدیریت مورد و وارد طرح‌های توانمندسازی بشن. خیلی از این افراد واقعا امکان و ظرفیت این که به زندگی عادی برگردن دارن، منوط به اینکه خب بتونن خوش شانس باشن در این چرخه قرار بگیرن، ولی ظرفیت تکمیل باشه بعد 6 ماه رهاشن که همون
محمدی جواب بده اتفاق میفته. یکی بحثی داریم در بحث اعتیاد که ما مشکل ما اینه که ما شدت حدت در بحث برخوردهای قانونی رو به اون صورت نداریم. ما یه بحثی داریم به نام فرصت ارتکاب به جرم و هزینه ارتکاب به جرم. ما فرصت های ارتکاب به جرم یا فرصت های بحث های حوزه مواد مخدر با هزینه هاشون خیلی با هم متفاوتن. چه بسا در همین کشورهای همسایه ما با مواد مخدر به شدت دارن برخورد میکنن.
چرایه میشونن به نوعی بازدارنده است انقدر سنگینه.
سردار کریمی گفتن در جلسه اون حوزه خبرگزاری بکنم شبکه 5 بوده تو سه 20 خبری 20 بود فکر کنم، اونجا گفتن که ما تو کشورهای همسایه با قرص استامینوفن کدوئین برخورد جدی میکنن، ولی ما شده یه نفر رو یه معتاد خورده یه معتاد یا یه خورده فروش رو چندین بار دستگیر میکنیم و خیلی راحت بعد از چند مدت رها میشن. این برخورد قاطع با بحث فرصت ها و هزینه های ارتکاب به جرم موضوعی که باید بیشتر بشه.
بذار نظر جناب محمدی رو بپرسیم، برمیگردیم گفتگومون رو با خانم شفیعی ادامه میدیم. جناب محمدی، واقعا این قوانین ما، قوانین موجود، اون بازدارندگی کافی رو نداره؟ یا جرایمی که مشخص کردیم برای افراد مجرمینمون به ویژه حال در حوزه مواد مخدر بازدارنده نیست؟
ببین، ما بلجد با خلأ حکمرانی در حوزه آسیب اجتماعی مواجهیم. یعنی چی خلأ حکمرانی؟ یعنی میخوام بگم یک نگاه کلنگر و سیستمی در این حوزه حاکم نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که چند سال پیش در سال 1396 که من قاضی ماده 15-16 هم بودم و پژوهشگر، اون سال ستاد مبارزه با مواد مخدر تصویب کرد معتادان و متجر رو جمع کنن بفرستن استاناشون. اونجا خب من باید دستور قضاییشو میدادم، ولی من چند تا سوال پیش اومد که بعد فهمیدم قبل از من این طرح اجرا هم شده. ببینید، این که شما برید چون فقط بنای خود احضاری دارید، اکثر معتادا بعضن اصلا با هویت جعلی دارن خودشون معرفی میکنن، اصلا دو هویتی همراهشون نیست تو قربالگری که وقتی وارد میشین. حالا یه مثلا شما در نظر بگیر 7000 معتاد رو ما جمع آوری کردیم توی قربالگری
که هویت شاید بشه گفت نیمیشون شاید هویت واقعیشون اساسی پیدا نکرده.
کجایی هستی؟ لرستانی، میگه من زنجانی ام مثلا، برای مثال عرض میکنم. حالا این یه به اصطلاح مشکل بعدی. از این 7000 تا شما در نظر بگیم ما قربال کردیم بر اساس خود اظهاری و مدارکی کش شده از فرد بیمار یا معتاد، ما متوجه شدیم 2000 نفرشون مربوط به استان لرستانن. آقا این کارو کردن تو این کشور خانم، معتادا رو سوار اتوبوس کردن بردن همون شهر خودشون، پیاده کردن رفتن. این اتفاق افتاده. برای من سوال این بود که آقا این 2000 معتادی که از لرستان شناسایی شد، برای مثال عرض میکنم،
حالا یا هر استان دیگه، حالا که مثال میکنیم اجازه حساسیت نکنه، یا هر استان دیگری برای بله. مثال
هر استان دیگه، بله، حالا من به عنوان نمونه عرض کردم، آیا در اون استان مرکز ماده 16 با این ظرفیت داریم؟ بودجهش پیش بینی شده؟
نتیجه گیری این که این راه حل عملیاتی نمیتونه باشه، اینکه صرفا ما اینا رو برگردونیم استانهای خودشون بدون در نظر داشتن فضا.
باید جامعه آماری داشته باشیم، باید بدونیم اینا مثلا جامعه سمی فهم بودم ما نزدیک 70000 معتاد متجاهر در کشور داریم.
60-70000
اون سال در سال 96 من آمار رسمی که از پلیس گرفتم، پلیس اعلام کرد در تهران 16000 معتاد متجاهر ما داریم. نامه مکتوب زدن، هنوزم تصویر نامه‌شون رو دارم. نکته‌ای که هست اینجاست، اینها رو باید وارد بشیم، قربالگری دقیق تری انجام بدیم، بعد استانهاشون رو ارزیابی بکنیم مال کدوم استانن، اصلا تو اون استان مرکز مواد 16 اوان ظرفیت وجود داره نداره. بلکه یه نکته، نکته بعدی راجع به بحث خرده فروش ها. ببینید اینجا ما بسم الله خلأ قانونی جدی داریم، دو خلأ رویکردی جدی داریم. یعنی چی؟